بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزت اما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الائمة الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم السلام عليك يا أول مظلوم غصب حقه يا مولانا يا أمير المؤمنين يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ضمن عرض تسليات بپیشگاه مقدس حضرت بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین در تراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین و پیروان اون حضرت و شما خواهران و برادران گرامی و انشاءالله آرزوی تبعیت واقعی از مکتب مولامون امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام ادامه بحث شب نوزدهم مستحضرید که به عرض رسوندم. یکی از سوالاتی که برای هم ما شیعیان هم کلن مسلمین و هم کسانی که مطالعات تاریخی دارن حتی از غیر مسلمین مطرح شده این است که چرا امیرالمؤمنین علیه السلام این مقدار تنها موندن، به ویژه در 4-5 سال آخر عمرشون که خلافت ظاهری به ایشون برگزار شد، اونچنان حضرت تنها بودن که یک ضرب المثل معروفی در میان ما باقی مونده که علی موند و حوزش، اشاره به اون شدت غربت و مظلومیت و تنهایی اون بزرگوار بود. نه تنها بخواهم به 14 قرن قبل برگردم، بلکه میخواهم این نتیجه و درس را بگیرم که چرا حق تنها میشود و ما به عنوان پیروان حق در رابطه با این امر که وظیفه ما در هر دوره ای که قرار داریم حق را از تنهایی خارج کنیم، با درسی که از علت تنهایی امیرالمؤمنین در زمان خودشون می آموزیم، این درس برای امروز ما میتونه بسیار مؤثر و مفید باشه. اشاره کردم با توجه به این امر که از نظر قرآن کریم، از نظر روایات معصومین علیهم السلام، از نظر تحقیق تاریخی برای هر فرد بی‌غرضی، حق بودن امیرالمؤمنین مسلم و قطعی و از جهت بیعت و اصرار امت بر این که خلافت و حکومت را به امیرالمؤمنین برگزار کنند، نه هیچ خلیفه‌ای قبل از امیرالمؤمنین آنچنان بیعت درستی صورت گرفته بود که برای مولا بود، نه بعد از امیرالمؤمنین. و لذا از نظر خواست مردمی نه تنها مشروعیت الهی بلکه مقبولیت مردمی هم هیچ خلیفه‌ای به اندازه امیرالمؤمنین مقبولیت مردمی نداشت، آنگونه که با او بیعت کردند و مصر بودند که امیرالمؤمنین مسئولیت اجتماعی و جامعه را بپذیرد. پس چه شد؟ چرا تنها مون؟ تا اونجا که برخی گمان کنند که اون حضرت در امور سیاسی و سیاست مداری ناشی بودند یا اصلا دین در این امور نمیتواند ورود کند. دیدیم که آیه 200 سوره مبارکه آل عمران که آخرین آیه این سوره مبارکه هست، چه برای فرد، چه برای خانواده، چه جامعه، بدون استثناء اگر بخواهند به رستگاری و سعادت و فلاح نائل شوند، شرط اول که ایمان است، مؤمن باشند، تداوم ایمان که نیاز به تقوا دارد، تقوا را رعایت کنند، ولی سه وظیفه رو در بین این دو قرآن کریم معین کرده. آیه 200 سوره آل عمران: یا ایها الذین آمنوا، پس مخاطبین مؤمنینن، شرط ایمانه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. اگر یا ایها الذین آمنوا که ابتدای آیه است و اتقوا الله که همه این سه وظیفه، صبر به صورت اصبروا، صبر به صورت صابرو و رابطو که دیگه فرصتش در این شبها نیست، با شرط تقوا و تقلا که بعدش میاد، ایجاد فلاح و رستگاری میکند که لعلکم تفلحون. در رابطه با صبر، اگر انسان به خواسته هایی که دارد مراجعه کند، ابتدا به عنوان خواسته فردی، بنده به عنوان یک فرد در هر شرایطی که قرار میگیرم، خواسته های من که منو وادار به عمل و تلاش و حرکت جهت رسیدن به اون خواسته ها در من ایجاد میکند، از دو دست خارج نیست: خواسته های حق، خواسته های ناحق. به تعبیر دیگر، خواسته های برخواسته از بعد شهوانی و حیوانی من، خواسته های برخواسته از بعد رحمانی و عقلانی من. من در هر دوی این دوتا نیازمند به صبرم تا به رستگاری برسم. در خواسته های رحمانی ایستادگی کنم که بتوانم به سرمنزل مقصود برسم. در خواسته های شهوانی ایستادگی کنم، مانع بروزش و فعلیتش بشوم. در کتاب بهار جلد 79 صفحه 137، معصوم علیه السلام از حضرت عیسی علیه السلام حدیثی رو برای ما نقل کردن که در رابطه با این بحث ما بسیار درس آموز است. حضرت عیسی فرمودن: انکم لا تدرکون ما تحبون الا انکم لا تدرکون ما تحبون، اون چرا که شماها دوست می‌دارید بهش نمی‌رسید، درکش نمی‌کنید، نائل نمی‌گردید، الا مگر به صبرکم علی ما تکرهون، استقامت و صبری که نسبت به اون چرا که نمی‌پسندید و خوش ندارید در اون رابطه داشته باشید. این صبر دو طرف رو بیان کرد، یعنی اگر یه اموری را دوست دارید میخواید برسید، اون چه مانع رسیدن به اون امر است باید استقامت ببرزید، مانع تنبلی در امر مثبت یا موانعی که شما رو از امر مثبت باز داره به امر منفی بکشونه. این در مرحله فردی قطعی. ولی چرا قرآن کریم بعد از این که فرمود یا ایها الذین آمنوا اصبروا فرمود صابروا؟ صابروا باب مفاعله است. شما میگید معاشرت، معاشرت باب مفاعله، یعنی رفت و آمد، با هم در ارتباط بودن، رابطه جمعی است. بنده اگر زندگی فردی در یک بیابانی قاری جایی داشته باشم بحث معاشرت مطرح نمیشه. شما یک زمان مطرح میفرمایید مکالمه، مکالمه طرفینی رو لازم داره، حداقل دو نفر، یکی بگه یکی بشنوه، یکی مطلبی بگه دیگری عکس العمل نشون بده، مضاربه، زد و خورد کردن، با همدیگه درگیر شدن، مقاتله، طرفین با همدیگه درگیری پیدا کردن و جنگ و نزا داشتن. لذا صابرو، مصابره، صبری که در برابر همدیگر مطرح می شود. این یه نکته بسیار مهمی است که صبر در زندگی اجتماعی را مطرح می کند. در زندگی اجتماعی دو دسته مهم در مرحله اول مطرح می شود. یک، مسئولین، حاکمان، پیشوایان، امرای قوم که اونها عهده‌دار جهت بخشی و نظام دادن و کنترل کردن مردم و ملت و جامعه هستند. حالا چه با قوه مقننه، چه با قوه مجریه، چه با قوه قضاییه، به هر شکلی جامعه را اگر خواسته های خوب دارن تقویت کنن که این صبر جمعی در ایستادگی برای رسیدن به اون اهداف و خواسته های درست تحقق بیابه. و اگر جامعه خواسته های ناروا پیدا کرد، بعد شهوانی، خواسته های حیوانی، وسوسه های شیطانی، یک جامعه را هم مثل یک فردی که شیطانی می شود و خواسته های شیطانی دارد، جامعه شیطانی می شود و خواسته های شیطانی بر جامعه غلبه می کند، اون حکام و امرا در رابطه با این خواسته ها چگونه عمل کنند؟ لذا عرض کردم فرد دو جور خواسته، حق ناحق. مسئولین، حکام، امرا، پیشوایان، زعما، تو تعبیر دینی خلیفه، امام و اون منطبعی خلیفه و امام، کادری که با خلیفه و امام میخواهن عهده‌دار نظام اجتماعی شوند، اونام از دو حال خارج نیستن، یا خواسته حق دارن یا خواسته باطل. جمعاً میشه چهار حالت. حالت اول، هم پیشوا و حاکم حق خواه هست، هم جامعه حق خواه هست. خوشا به حال چنین جامعه و چنین ملتی که اون شکل ایدئالش زمان ظهور امام عصر علیه السلام خواهد بود، که دیگه نظام بشری در کل کره زمین نظام حق‌خواهیست و هر کسی در حق‌خواهیش میکوشد بر دیگری سبقت بگیرد. دوم، اگر پیشوایان و زعما باطل‌خواه باشند، هواخواه باشند، ملت هم هواخواه باشد، اینا چون با هم افقند به یه نتایجی میرسن، درگیری پیدا نمی کنن، در یه جهت پیش میرن، تضاد بر اونها حاکم نیست، اما به چه جهت میرسن؟ جهت هواخواهی. همون گونه که حکام باطل در طول تاریخ این گونه بودن و در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام معاویه با عنوان سمبل هواخواهی و شهوترانی و دنیا طلبی و حکومت و خلافت رو برای منافع شخصی خود خواستن و بسیاری از امت اسلامی هم همراه با معاویه شدن، لذا معاویه توانست 40 و خورده‌ای سال خلافت کنه، اما امیرالمؤمنین 4 سال و خورده‌ای هم نتوانست. امام حسن و چند روز اولیه خلافتش بعدش خانه نشین کردن. امام حسین علیه، اینا همه در زمان معاویه است، امام حسین علیه السلام رو اونجوری باش برخورد کردن، چون اون پیشوا و زعیم و منطبعش و عده‌ای که با او قراره به عنوان مردم و خواسته های مردمی باشه همراه شدن. این دسته دوم که مشکل مقابل امیرالمؤمنین بود و یه مشکل دیگر که حالا عرض میکنم. حالت سوم، مردم حق‌خواه باشن، حاکمان و پیشوایان حق‌خواه نباشن. خب یا مردم میتوانن قیام کنن، انقلاب کنن، در مقابل اون حکام بیستن و بتوانن حاکمانی رو، کما اینکه در آخر عثمان کمی اینجوری شد، وقتی عثمان به عنوان خلیفه و جانشین پیغمبر اون گونه عمل کرد، بزرگان از صحابه پیغمبر، یاران و اصحاب پیامبر، عده زیادی از امت اسلامی شوریدن و برخواستن و بالاخره عثمان رو کشتن و آمدن سراغ امیرالمؤمنین، یا علی ما خسته شدیم، این قرار نبود بشه، لذا میخواییم شما بیایید. ولی حالا حضرت چی فرمودن اون رو حالا عرض میکنم. این حالت سوم که طبیعتا درگیری ها، یا نه ممکنه اون حاکم با قلدری این صدای مردم را خفه کند و نگذارد و همچنان با استبداد و زور خواسته خود رو بر خواسته ملت تحمیل کند. اینم یک حالته. حالت چهارم که دوران امیرالمؤمنین بود و برای حضرت مطرح بود، حاکم و مسئولینی که در خدمت امیرالمؤمنین بودن حق خواهند، میخوان حق تحقق بیابه، مردم باطل خواهند، به جای اینکه به کمک حاکم حق خواه برخیزند و با او به سوی اون هدف والای حاکم حقا حرکت کنند، در مقابل این حاکم حقا می ایستن. اینجا حاکم یا باید از حق خواهی خود کوتاه بیاد، همراه هواخواهی مردم شود، که این با روش امیرالمؤمنین و اولیای الهی وفق نمیده، یا باید با اینها درگیر شود و این درگیری همون مشکلاتی رو ایجاد میکنه که برای امیرالمؤمنین علیه السلام ایجاد کرد. حالا ما با توجه به فرمایشات خود امیرالمؤمنین و به مناسبت باز آیاتی از قرآن در این رابطه عرض بکنم. اول از زمان خود شخص پیغمبر خدا شروع کنم. پریشب یه نمونه عرض کردم که در تقسیم غنایم جنگی جنگ بدر، یه عده فرصت طلبانی که منافقین صدر اسلام بودن، خودشونو در میان امت اسلام و پیروان پیغمبر اسلام جا زده بودن، به خودشون حق دادن که به پیغمبر جسارت کنن و بگن شما ظالمید، عدل را رعایت نکردید. یه نمونه دیگر امشب بگم از کتاب الملل و النحل، عبدالکریم شهرستانی، عالم معروف اهل سنت، حدود 1000 و خورده‌ای سال قبل، این دو جلد کتاب الملل و النحل کتاب معروفی است راجع به مذاهب، فرقه ها، گروه ها، مردم، و کتابی است که بیش از 1000 ساله که محققین به این کتاب مراجعه می کنند و یک کتاب مادر و سند قویی در رابطه با این بحث است. جلد اول صفحه 21 میگه در نبرد حنین پیغمبر خواست غنایم جنگی رو تقسیم کنه، ذل خویسره با صاد، این از قبیله بنی تمیمه، به پیامبر اعتراض کرد و اینگونه گفت: اعدل یا محمد صلی الله علیه و آله، فانک لم تعدل، عدالت ببرز، یا با اسم حضرت، تو عدالت نداشتی، نعوذ بالله. حضرت فرمودن: ان لم اعدل فمن یعدل، اگه من با شما عادلانه برخورد نکنم کی قرار عادلانه برخورد کنه؟ مهم اینجاست، شهرستانی در ملل و نهل خودش از بزرگان علمای اهل سنته، عبارت بعدیش اینه: این اعضا حزب نفاق بود که به پیامبر اعتراض میکرد و ریشه اختلافهای بعدی به اختلافات منافقان و کافران عصر رسالت بازگشت می نماید. میگه یعنی این رگ ریشه‌ای که در مقابل پیغمبر بیستن و یعنی حاکم حق خارا تضعیف کنن و بخوان خواسته های خودشونو اعمال بکنن، این یک ریشه‌ای دوانیده بود که بعد از پیامبر این در امت اسلامی همچنان ادامه داد. صحیح بخاری حدیث شماره 6163 خیلی مهمه، تو صحیح بخاری همین مطلب شهرستانی رو وقتی نقل میکنه ادامه داره، میگه یکی پا شد که به او مثلا تندی کنه و برخورد کنه با اون کسی که تو چطور به خودت حق میدی به پیغمبر خدا چنین جسارتی کنی. بخاری مینویسه پیغمبر فرمود: دست نگه دارید، چیزی نگید. اینها کسانی هستند که در بعد از من در مقابل این، از جزء سران خوارج شد، در نهروان کشته شد، جزء سران قومی خواهد شد که با جانشین من در می افتن و به دست خلیفه حق زمانشون کشته خواهد شد، که در جنگ خوارج کشته شد. اینو صحیح بخاری هم اعتراف میکنه. پس یه جریانی مطرح بوده، پیامبرم این مطلب رو اشاره فرمودن، حالا رسیده به قضیه عثمان، عثمانو کشتن، اومدن سراغ امیرالمؤمنین: یا علی، ما میخواییم شما خلافت عهده‌دار بشید. هرچه حضرت فرمودن: آقا اونچنان به هم ریخته، اوضاع به گونه دیگه ای شده و من نمیبینم شما با من همراه باشید و بتوانی به اون نتیجه برسیم. گفتن نه، حضرت بر مبنای این که خودشون در خطبه شقشقیه فرمودن: لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، اگر این نبود من نمیپذیرفتم، حالا تکلیف شد اومدم. اولین سخنرانی بعد از این که حضرت خلافت رو قبول کردن، خطبه شماره 15 نهج البلاغه، یه خط و نیم بیشتر نیست. این عنایت بکنید این تیکه رو: والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک او تملک به الاماء لرددته، به خدا قسم اگر بیت المال مسلمین رو جوری ناحق تو جامعه پخش کرده باشن که با او برخی همسر گزیدن، با اون بیت المال ناحق و با اون سهم ناروایی که به اینها دادن، کنیزکانی برای خود خریدن، لرددته، بر میگردونم، میگم این ازدواج باید به هم بخوره، این بیت المال باید به مسلمین برگرده. یعنی حساب حساب عمل به حقه. فان فی العدل سعتن، اونی که باعث گستردگی و فراغت و ارزش‌های والا میشه عدل است. و من زاغ علیه العدل فالجور علیه ازیق، اگر کسی تحمل عدل را نداشته باشد چگونه بخواست ستم و جور رو تحمل کنه، اون که خیلی سخت‌تر از تحمل عدله. لذا اگر من آمدم، الان روز اولی است که دارم برای شما سخن میگم و بیان میکنم نظام حکومتی من علی این گونه است، جز مرحق عمل نخواهم کرد. تا این حد به عنوان یک نمونه. خب چی شد؟ حالا دقت کنید، فردای این روز عجیبه. ابن ابی الحدید از علمای بزرگ اهل سنت که ایشون شرحی بر نهج البلاغه داره، 2800 سال قبل، کتاب بسیار قابل توجهی است، خیلی منصفانه بسیاری از حقایق رو اعتراف کرده و گفته، من جمله این مطلب رو، جلد 7 صفحه 37 میگه روز دوم خلافت امیرالمؤمنین بعد از اینکه این خطبه رو علی خوند، در ذیل این خطبه رو که بیان میکنه به مناسبت میخواد بحثا رو ادامه بده، این قضیه تاریخی رو میاره، میگه جمعیتی زیاد ولید ابن عقبه ابن ابی معید، این ولید ابن عقبه برادر مادری عثمانه، همون کسی که زمان عثمان امام جمعه و استاندار کوفه بود، اونقدر مست کرده بود که نماز صبح رو به جای 2 رکعت 4 رکعت خون، بعد رو کرد به مردم گفت خیلی سرحالم، میخواید بیشتر بخونم؟ بعد تو محراب استفراغ کرد، مردم انگشتر رو از دستش کندن، از بس مست بود هیچی حالیش نبود، آوردن پیش خلیفه تو مدینه، این کیه برای ما فرستادی؟ خلیفه هم اونها را به اصطلاح تنبیه کرد که چرا با استاندار و امام جمعه من در افتادید، که امیرالمؤمنین به این فرد تازیانه زد و حد جاری کرد. حالا این آقا نماینده یه عده‌ای شده، ابن ابی الحدید جلد 7 صفحه 37 و بسیاری از منابع دیگه، اومدن پیش امیرالمؤمنین گفت من از طرف یه جمعی آمدم، سخنرانی دیروز شما رو ما شنیدیم، نحنو نبایعک الیوم الا ان تزع عنا ما اصبناه من المال فی ایام عثمان، ما اصلا به این شرط اومدیم با شما بیعت کردیم که اون چه مال و اموال زمان عثمان در اختیار ما بود در اختیار ما باشه و ادامش هم همین جوری باشه، ما نورچشمی هاییم، قرار ما رو یه جور دیگه تحویل بگیرید. یعنی ببینید چه جوی در دنیای اسلام درست شده که خلیفه به حق پیامبر که در غدیر اون گونه معرفی شده، چند صد آیه در قرآن در مورد او بیان گشته، 25 سال بعد از پیغمبر کارو به جایی رسوندن که یک آدمی که شراب خورده تو محراب عبادت استفراغ کرده، نماز صبح 2 رکعتی رو 4 رکعت خونده، تازیانه خورده، حالا بیاد در مقابل علی بن ابی طالب واسه بگه نه خیر، ما بیعت کردیم، تو ببینیم ما چی میخوایم. یعنی میخوایم آیا علی با این مردم باید چجوری عمل بکنه؟ اگه سر در دل چاه کند بگوید خدایا منو از این مردم بگیر، و این دردی که حق در طول تاریخ مظلوم واقع می شود، حالا عنایت بکنید. و عجیب اینه که چند روز بعد همین مدرک ابن ابی الحدید میگه طلحه و زبیر، اینا این دفعه اومدن پیش امیرالمؤمنین. اینا حالا اون ولید ابن عقبه خب یه آدم معلوم الحالی بود، اما طلحه و زبیر یه سوابقی داشتن، اینا یکیش که پسر عمه پیغمبره و اینها هم جنگ ها، به اینا هنوز لقب سیف الاسلام میدن برخی در دنیای اسلام. اینا اومده پیش امیرالمؤمنین چی میگه؟ انک جعلت حقنا فی القسمه که حق غیرنا، یا علی شما تو تقسیم بیت المال و اینا خود ما را مثل بقیه حساب کنید، ما را همسنگ بقیه قرار دادید، و سویت بیننا و بین من لا یماثلنا فی ما، شما کسانی رو با ما یکسان کردید که اینا در سطح ما نیستن، اینا نمیتونن مثل ما باشن، لا یماثل نافی ما افع الله تعالی به اسیاف نابر ماهنا. اون شمشیرهایی که ما زدیم، اون نیزه هایی که ما زدیم، اون جنگ هایی که ما در رکاب پیغمبر کردیم، اون سوابقی که ما داشتیم، اینا که در اون سطح نبودن. و لذا شما ما رو با اینها یکسان میگیرید. امیر المؤمنین علیه السلام چی فرمودن؟ یک مطلب ریشه‌ای و اساسی که مبنای حکومت حق است، یعنی اگر قرار عاملان و مسئولان نظام اجتماعی که جامعه را به سوی ارزش ها سوق بدن، بر اون مبنا باید استوار باشه، با یه تعبیر یک خطی در حکمت شماره 437 ببینید امیرالمؤمنین در پاسخ به یک سوال چگونه جواب دادن. سوال شد از امیرالمؤمنین یا علی، العدل و الجود ایهما افضل؟ عدل یعنی حق هر کس رو به او دادن، مر حق رو رعایت کردن، حقی ضایع نشه، جود بخشش کردن، احسان کردن. خب جود و بخشش تو مکارم اخلاقی مطرحه. مثلا فرض کنید کسی قاتله، عدل قصاصه، عدل حقش اینه که با شرایط فقهی یا همینجوری نه، اگر واقعا کسی با اون شرایط قرار گرفته باشد، عدل میگه باید قصاص بشه. و لذا قرآن کریم اونقدر رو قصاص بر مبنای عدل حساسیت نشون داده که میفرماید و فی القصاص حیاتون. اصلا حیات اجتماعی بر اینه که قصاص در جای خودش. اما در این حال تو مکارم اخلاقی فرموده اگر بخشیدید جزء مکرمت اخلاقی است، یه ارزش خواه، اون میشه جود. اما حالا ببینید امیرالمومنین اینجا چی میفرماین، العدل و الجود ایهما افضل، کدوم بالاتره؟ قال العدل یزع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها، والعدل سائس عام والجود عارض خاص، فالعدل اشرفهما و افضلهما. عدل اشرفه، عدل افضله. چرا؟ چون عدل هر چیزی رو سر جای خودش قرار میده، جود از جای خودش خارج میکنه. بر این جهت اساس بر عدله، ولی جود حالا در یک شرایط خاصی به یک کیفیت دیگه ممکنه عمل بشه. یه نکته مهم در زندگی فردی، جود خیلی وقتا بر عدل مقدم میشه. الان بنده نسبت به حق شخصی خودم گذشت میکنم، عفو میکنم، اغماز میکنم، میگذرم، اینو میگن لذتی که در عفو در انتقام نیست. اما در مسائل اجتماعی چی؟ امام سجاد علیه السلام در تحف العقول صفحه 281 بخش فرمایشات امام سجاد علیه السلام، کم من مفتون به حسن القول فی. دقتهای معصومین ما رو ببینید، تو تمام ریزکاری ها برای ما راه حل نشون دادن. چه بسا انسان هایی که از اونا تعریف کنید گول میخورن، فریفته میشن. یعنی همینجوری از هر کسی تعریف نکن، ظرفیت نداره تعریف بشنوه. کم من مقرور به حسن ستر علی. چه بسا اطرافی که رازشو پخش نمی کنید، عیوبشو مردم نگیید، بدیهاشو، اما اینا مغرور میشن به جای اینکه عبرت بگیرن. یعنی بعضی جاها مثل این که اصلا قراره به طرف بگه آقا فکر نکن، اما میدونیم، اینقدر مقبازی نکن، اینقدر شیره سر مردم نمال. و کم من مستدرجن بالاحسان علی. چه بسا افرادی که به اونا احسان میکنید به استدراج میفتن، سو استفاده میکنن، بد استفاده میکنن. لذا امیرالمؤمنین در قرر الحکم جلد 7 صفحه 238، اکرم الاخلاق السخا، عالی ترین شکل اخلاق سخاوتمندی است، و اعمها نفعا العدل. الله اکبر از این دقت ها و ریزکاری هایی که خب اینا الهی ان، سخن از کانال دیگه میاد. اکرم الاخلاق السخا، سخاوتمندی خیلی خوبه، ولی و اعمها نفعا العدل، اونی که نفع بیشتری داره عدله. لذا در بخش اجتماعی فرمود اساس بر عدل. لذا وقتی اینا اومدن پیش امیرالمؤمنین این مطالب رو به مولا گفتن که آقا ما چنین چنان، یه عده برگشتن دوره هم تو مدینه گفتن نه ما با علی نمیتونیم. هی گروه گروه از مدینه به معاویه نامه نوشتن، معاویه هم با آغوش باز. حالا معاویه نظام و حکومت داریش به عنوان حق خواهی یا باطل خواهی چگونه است؟ یه نمونه من عرض میکنم از منابع شیعه، اختصاص شیخ مفید صفحه 81، بهار الانوار جلد 33 صفحه 591، همین شرح ابن ابلهدی جلد 7 صفحه 60 و جلد 9 صفحه 102. وقتی معاویه بهش خبر رسید امیر المؤمنین علیه السلام مالک اشتر رو مأمور کرده برای حکومت مصر، اون فرمان قضایی رو هم بهش داده. مصر هم یه منطقه خیلی حساسی در اون زمان بود. مالک با امرئاس مشورت کرد. حالا ببینید اینا چه مهرهایی در مقابل امیر المؤمنین هن و چطور از مدینه پایگاه بعثت یک عده حرکت میکنن، علی را رها میکنن میرن سراغ معاویه. حالا ببینید این مشکلاتی که ما در تاریخ اسلام داشتیم و هنوزم به شکل مختلفی ادامه داره که امام عصر علیه السلام خانه نشینه به شکل دیگری و مسئله غیبت مطرح شده، ما ها باید تکون بخوریم و بیدار بشیم. حالا این نکته رو دقت بکنید. با امرئاس مشورت کرد چه کنیم اگه مالک پاش به مصر برسه. اون فرمان مالک اشتری که امیرالمؤمنین به مالک داده در مصر تحقق بیابه، پیاده بشه، ما دیگه نمیتونیم حکومت کنیم. گفت راهی بلدیم. فهمید که مالک به عسل علاقه داره. اومد شربت عسلی رو به عسلی رو زهری داده بود به یکی از اون افرادو که در بین راه مالک وقتی به مصر میره اینو شربتی درست کنن بیارن به مالک بدن که مالک رو بکشن، که این کارم کردن میدونید. اما چند روز قبلش معاویه همه مردم شام رو دعوت کرد تو مسجد شام، مسجد دمشق، رفت منبر خطبه خون. گفت مردم شما میدونید که ما میخوایم دین خدا رو در این جامعه پیاده کنیم و ما علاقمند به حکومت الهی هستیم و اما یکی از اون مهرهایی که خیلی برای ما خطرناکه و اون نمیگذاره این مالک اشتری که در کنار علی با علی، بیاید امروز همه دست به آسمان بگیریم دعا کنیم خدا مرگ مالک رو برسونه که ما از شر این راحت بشیم. حالا زهر رو داده اونجا بخورانه. چند روز بعد خبر رسید مالک تو را مرد. اومد گفت ببینید ما چقدر حقیم، خدا دعای ما رو چجور مستجاب کرد. یعنی این نه تنها باطل خواه هست، جامعه رو به سوی باطل میکشونه. حالا امیرالمومنین مواجه با همچه آدمه. نامه شماره 70 نهج البلاغه، وقتی که برای اولین بار من این نامه رو داشتم میخوندم و بررسی میکردم، بگم قطرات اشکم تو خط خط این فرموده نوشته مولا ریخته باشه مبالغه نکردم که ببینید آدم دلش چقدر به درد میاد. اول رحلت پیغمبر وقتی قضایا عوض شد و سقیفه شد و اون جریانات، 12 نفر اینا جزء ثابت قدم های متدینین بودن، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و عثمان ابن حنیف و سهل ابن حنیف و حتی طلحه و زبیر که بعضی دیگه برگشتن، اینا با هم همپیمان شدن که ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم اینقدر مظلومیت علی رو ببینیم، فردا شمشیرامونو بر میداریم میریم تو مسجد حمله میکنیم، یا هممون کشته میشیم یا حق علی رو میگیریم. ولی سلمان خب یک پختگی خاصی داره. سلمان گفت اگه امیرالمومنین اجازه نده من نمی کنم. اگر امیرالمومنین اجازه داد من پیشاپیش همه قطعا این کار رو می کنم. سلمان اومد خدمت امیرالمومنین، حالا هم روزای اول رحلت پیغمبره، یا علی یه همچه تصمیمی گرفتن. حضرت فرمود نه، اسلام در خطره، قائله ایجاد میشه، به نفع نیست، به جاش برید مناشده بکنید، مناشده با مردم اتمام حجت کنید، قسمشون بدید. قضا که اولی کس سلمان بود اومد مناشده کرد. دو تا از این 12 تا این دو تا برادرن، یکی سهل ابن حنیف یکی عثمان ابن حنیف، که اینا تا آخر عمرشون هم با امیرالمؤمنین بودن. وقتی که امیرالمومنین به خلافت رسید، سهل ابن حنیف رو فرماندار مدینه قرار داد، عثمان ابن حنیف رو فرماندار بصره، که همون عثمان ابن حنیف همون کسی است که یه افطاری با ثروتمندا رفته بود، نمیدونست رفتید فقط ثروتمندا رو دعوت کردن. وقتی خبر به امیرالمومنین رسید، یه نامه الان تو نهج البلاغه داریم اگه اشتباه نکنم نامه 45 نهج البلاغه است که حضرت تند به عثمان ابن حنیف میگه شما در حکومت علی سر سفره افطاری برید که فقط ثروتمندا باشن، یعنی فرق بگذارن. ان عملک لیس لک بطعمه، این پست شما یه لقمه چرب و نربی نبود، لکن فی عنقک امانه، یه امانتی به گردن شماست. شما لکل معموم امام، هر معمومی امامی داره، من امام شما. ببینید آقا، به قول مرحوم استاد مطهری در کتاب سیری در نهج البلاغه شون وقتی این موضوع رو بررسی میکنن، میگن اگر کسی قضیه رو ندانه انگار عثمان ابن حنیف نعوذ بالله زنا کرده. چه کاری کرده که امیرالمومنین اینجور میتوبه؟ چیه؟ چرا فرق گذاشتی بین ثروتمند و فقیر؟ این نظامی است که علی میخواد تو جامعه بشری پیاده کنه. و لذا وقتی ابن عباس تو جنگ صفین، حالا نامه رو میخونم، تو جنگ صفین اومد دید امیرالمومنین تو خیمش نشسته، یه کفش کهنه یا وصله دار رو داره باز وصله میکنه، گفت آقا جون این چیه که دارید بازم وصله میکنید میپوشید؟ گفت ابن عباس، پسر عموشه، ابن عباس چقدر میارزه؟ مثلا به قول ما یه قرون. و به خدا قسم حکومت بر کل کره زمین برای علی ابن ابی طالب از کفش کهنه وصله دار این چنانی بی ارزش تره، مگر آن که حقی را به صاحبش برسونم. حق خواهی علی به این معناست. و لذا این سهل ابن حنیف فرماندار مدینه یه نامه نوشت برای امیرالمومنین، آقا اینا دسته دسته دارن از مدینه میرن شام طرف معاویه. امیرالمومنین نامه 70 نهج البلاغه، این نامه جوابی است که حضرت برای سهل ابن حنیف فرستاده. حالا خوب دقت کنید، اون بحثی که پریشب شروع کردم و انشاءالله شب 23 هم با هم حالا پی میگیریم بیشتر با آیات قرآن در این رابطه، ببینید حضرت چی بیان میکنن، خیلی عجیبه. اما بعد، خب معمولا ابتدای نامه ها حمد و ثنای الهی و غیره، اما بعد فقد بلغنی ان الرجال ممن قبلک يتسللون الى معاویه، به من رسید این پیغام، آمد ابلاغ شد، خبر دادید که یه عده‌ای از مردان من قبلک از نزد تو يتسللون الى معاویه، يتسللون ای يذهبون، رفتن حرکت کردن به سمت معاویه. فلا تأسف الا ما یفوتک من عددهم، تأسف نخور. بیه بیان خودمونی، اینا باشنم جز درد سر برای ما کار دیگه ای ندارن، اینا که به درد ما نمیخورن. چرا؟ چراییش ازت ادامه میفرماین. فلا تأسف، تأسف نخور، ما یفوتک من عددهم، برای اینکه تعداد داره کم میشه، جمعیت ما داره از بین میره، دارن دوربر ما رو خالی میکنن. و یذهب عنک من مددهم، و کمک و مددشون دیگه شامل حال تو نمیشه، اینا همکاری نمیکنن، تو رو تنها گذاشتن، از مدینه خارج شدن، رفتن سراغ معاویه، نه تنها کمک تو داره کم میشه، مخالفین تو دارن بیشتر میشن، دارن اون دسته تقویت میشن، ولی تو تأسف نخور. و کفا لهم غیان، زلالت و گمراهی اونا همینقدر بس، و لک منهم شافیا، و برای تو آرامش و خوبی همینقدر کافی که چی؟ فرارهم من الهدى والحق، از هدایت دارن فرار میکنن، از حق دارن فرار میکنن، چرا منو نمیپذیرن؟ خب من حرف حق میزنم، خب اینا حقا نیستن، خب کسانی که حقا نیستن به درد من چی میخورن؟ لذا پریشب از خطبه 97 براتون خوندم، فرمود 10 تا شماها رو بدم یه دونه از اونایی که با معاویه بگیرم. چرا؟ برای اینکه شما وقتی دور بر من جمع شدید نمیگید بیایم کنار علی ابن ابی طالب با علی ابن ابی طالب حق‌خواهی علی رو در جامعه پیاده کنیم، کمک کنیم، بگذاریم حق در جامعه پیاده بشه ولو یه مقداری ما هم اذیت بشیم و ضرر ببینیم، اما شما اومدید این گونه. لذا همین بس که اینهایی که از حق دارن فرار میکنن خب بذار برن. و ایزا اهم الالعما والجهل، ایزا به معنی اسراع، با سرعت اینها به سوی کوردلی و جهالت رفتن، نخواستن حق رو ببینن. و انما هم اهل دنیا مقبلون علیها، اینا دنیا خواه بودن، حق خواه نبودن. اگر دنیا خواهی بر مبنای حق خواهی باشه هیچ اشکالی نداره، دنیا رو بخوایم به عنوان یک ابزاری. من بارها تو شبهای جمعه تکرار کردم تو این حسینیه زیل این آیه شریفه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه ففی الاخرت حسنه، اکثراً بد معنی میکنن ولی عالی ترین شکلی که این آیه رو تفسیر کردند و بحث کردند همون سبک تفسیر مرحوم علامه طباطبایی و شاگردان ایشون، بیان زیبای این چنانیست، فرمودن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدایا تو دنیا به ما حسنه بده، در آخرتم به ما حسنه بده. چی در دنیا حسنه؟ ثروت، قدرت، شهرت، علم، هر چه باشد اگر به درد آخرت خورد میشه حسنه. ثروت خدیجه برای خدیجه حسنه بود چون به درد آخرتش خورد. قدرت کسانی که دور بر پیغمبر بودن اینها حسنه بود چون به درد آخرتشون خورد. ولی اگر بنده بین ثروت و فقر، ظرفیت ثروت نداشتم، فقر باعث بشه آخرتم از بین نره، اینجا فقر برای من حسنه است یا ثروت؟ و لذا امام سجاد علیه السلام حتی مهمترین سرمایه که عمره در دعایی که توی مکارم الاخلاق هم دارید ذکر میکنه تو صحیفه سجادیه، فرمودن خدایا از تو طول عمر میخوام، پس طول عمر خوبه تو دنیا، اما اگر قرار عمرم مرتع شیطان باشه قطعش کن، نمیخوام. یعنی همین عمر باعث بشه. یه بنده خدایی بود، خدایش بیامرزه انشالله سر تقصیراتش هم بگذاره، وقتی فوت کرد من رفتم خدمت استادم که خدایشون هم بیامرزه، گفتم فلانی فوت شد، گفت ای کاش 5 سال زودتر میمرد، چون تا قبل از این 5 سال خیلی خوب عمل کرد، اما این 5 سال عجب زحمتاشو به باد داد. این که میگن عاقبت به خیری از خدا بخواین، یکی از دعاهایی که امشب خیلی مهمه، میگن عافیت عافیت، لازمه عافیت عاقبت به خیری هم هست که باید حتما توجه بهش داشته باشیم. خب حالا اینها اهل دنیا بودن برای خود دنیا، لذا وقتی که عادت کرده استاندار خلیفه‌ای باشد، امام جمعه خلیفه‌ای باشد که شراب بخورد و در محراب عبادت استفراغ کند و نماز 2 رکعتی صبح رو 4 رکعت بخونه و اموال بیت المال مسلمین رو غارت کنه و بعدم به امیر المؤمنین اعتراض کنه ما به این شرط با تو بیعت کردیم که همون گونه با ما عمل کنی، لذا حضرت میگه بس برن، اینا که به درد ما نمیخورن. اون عده از اونا که موندن چیکار کردن؟ خوارج رو درست کردن، جریان حکمیت رو درست کردن. شما واقعا دقت بکنید، هرچی امیرالمؤمنین به اینها فرمود حکمیت چی؟ اینا قرآن نیست بالای نیزه کردن، اصلا انقدر قرآن ندارن اینا، من قرآن ناطقم، گفتن علی میخواد با قرآن بجنگه. بعدم که جنگ رو متوقف کردن حکمیت، حضرت فرمود بذارید مالک اشتر بره، بذارید ابن گفتن نه خیر، باید ابو موسی اشعری بره. ابو موسی اشعری رفت، اون دست گل با آب داد، بعد گفتن یا علی چرا حکمیت رو پذیرفتی؟ لا حکم الا لله. امیر المومنین میگه خدایا من از این مردم بگیر، من چه کنم با این مردم؟ خب لذا بگیم چرا امیر المومنین تنها شد؟ مردم حق خواه نباشن، حق خواه تنها میشه. لذا حضرت فرمودن انما هم اهل دنیا مقبلون علیها و محتعون الیها. این محتعون الیها های دو چشمتای معلف یعنی شتابان، با شدت به سوی دنیا خواهی می شتافتن. اما مهم اینجاست، وقد عرف العدل و رعوه، اینا عدل رو می دونستن، همچین نبود که واقعا ندونن مستضعف باشن. اینا پیغمبر رو دیده بودن، اینا علی رو دیدن، اینا آیات و قرآن رو شنیدن، اینا متوجه شدن که عد چقدر حده. و رعوه و دیدن، زمان پیغمبر دیدن، تو همین دوره کوتاه منم دیدن. و سمعوه و وعوه و علمو ان الناس عندنا فی الحق اسوه، اینا دیدن شنیدن، یادشونه، تو خاطره شونه و میدونن که انسانها در نزد علی یکسانن. برادرم عقیل باشه، اون غلام حبشی باشه، در نزد من همه بندگان خدان و یکسانن. من باید بله مال شخصی خودم اگه چیزی داشتم بخوام به کسی ارفاق کنم بحث دیگریه، ولی وقتی مال الله هست، لذا عمار میگه، قنبر میگه، میگه امیرالمومنین وقتی که بیت المال میومد و زکات میومد و توی این اتاقی که بیت ال به اصطلاح اموال رو در اون جمع میکردن بهش میگفتن بیت المال، خانه اموال مردم، حضرت میفرمود قنبر بیا، مالک بیا، یا مثلا عمار بیا، میخوایم اینا رو الان توضیح کنیم. حالا سکه های طلا بود، سکه های نقره بود، گندم بود، جو بود، چیزهای دیگه به اقتضای اون زمان. حضرت همه رو که تقسیم میکردن میدادن، بعد میفرمود با یک نفس راحتی جارو میکشیدن کف بیت المال و خودشون، بعد میفرمودن ای زردها، ای سرخها، غیر از علی را بفریبید، شما در نظر علی هیچ ارزشی ندارید، از دنیا غری غیری، دنیا غیر علی را بفریبید. لذا وقتی خبر شهادت علی به معاویه رسید، معاویه دشمن خونین امیرالمؤمنین چی گفت؟ گفت به خدا قسم کسی از میان شما رفت، اگر یک انبار طلا می داشت و یک انبار کاه، اول طلاها رو می بخشید بعد کاه رو، چون در نظر او هیچ ارزشی این دنیا نداشت. اما یه نکته خیلی عجیبی اینجا مولا میفرماید، این برای امروز ما مسلمانایی که تو کارهای اجتماعی میخوایم کار کنیم. من یه مثال بزنم، چشمم به ساعت وقت ندارم، سری ردشم، سری بتونم این نامه رو تمامش کنم. ببینید مثلا فرض کنید بازی فوتبال، یه بازی دست جمعیه، صبر جمعی اینجا چجوریه؟ یه نفر تو اینها بگه من کاملا به وظیفه‌ای که به عنوان یه بازیگر تو این نظام جمعی فوتبالی دارم عمل میکنم، اما دو تایی دیگه، سه تایی دیگه، پنج تایی دیگه، اون هفتشتایی دیگه حوصله این صبر و استقامت و ایستادگی رو نداشته باشن، این همکاری رو با همدیگه در برابر اون رقابایی که قرار غلبه کنن نداشته باشه، خب اینا موفق میشن؟ نه دیگه. حالا اگر بعضی ها در این کارهای جمعی، مخصوصا مذهبی ها، تو کارهای مذهبیشون تو عصر ما، آقا اگر قرار بشه توی یک کار دست ما، توی یک کار مثلا هیئت‌های مذهبی، چقدر اختلاف ایجاد میکنیم، چقدر به جون هم میفتیم، چقدر همدیگر رو میکوبیم، چقدر تحمل همدیگر رو نداریم، چقدر حاضر نیستیم باره. آقا بنده کسانی رو میشناسم، بارها به بعضی ها گفتم، چه توفیقاتی اینا پیدا کردن و چه مرگ آبرومندیم. چرا؟ مثلا توی هیئت ها که بودن میگفتم ما جایی قرار میگیریم که شناخته نشیم. کسانی رو میشناسم الان به برخی از جلسات دینی کمک های قابل توجهی میکنن مالی، و تا آخرین لحظه حیاتشون هیچ که نفهمید این کمک‌های مالی رو اینا می‌کردن. آقا ما تو کارهای جمعی باید خود نبینیم، حق ببینیم، خدا ببینیم، تا بتونیم به یه نتیجه‌ای برسیم. یک ذره ریا در عمل آثار رو از بین می‌برد. به قول بزرگی، یک پاتیل بزرگ شربت عسل در تابستان گرم، یک فضله موش همه رو نجس می‌کنه. ماها نجس می‌کنیم خدمات دینیمون رو برای ریا، برای تزویر، برای خودخواهی. من در جمع این گونه باشم، اما امیرالمؤمنین ببینید به سهل بن حنیف چه میگه، به خدا همه بند بند وجودم
میشم، به ناله در میاد تو این تنهایی و غربت حد، میگه سهل ابن حنیف میدونی اینا چرا تو رو تنها گذاشتن رفتن؟ اینا میدونن من حقم، اینا میدونن عدل چیه، اینا عدل رو دیدن. اما الله اکبر از این واجه فحربو الال اثرته. اگر عبارت رو اینجا دیدید، الف و سه سه نقطه و ره و تای مؤلف، این اثره یعنی خود را از بقیه برتر دیدن و نفع را برای خود خواستن. اینا اینجوری هم میگن ما از بقیه بالاتریم، ما از بقیه برتریم، ما نور چشمی ها هستیم، به ما باید یه چیزایی. ولی علی حوصله اینا رو نداره، لذا اینا بر این مبنا فرار کردن. بعد حضرت نفرین میکنن، فبعدن لهم و سقحن، دور باد از رحمت خدا و لعنت خدا بر اینها باد. انهم والله لن ينفروا من جور ولم يلحقوا بعدل، به خدا قسم اینها از ستم فرار نکردن، اینا از عدل فرار کردن، به عدل ملحق نشدن از جور و ستم فرار کرده باشن. و انا لنطمع فی هذا الامر ام یذلل الله لنا صعبه و یسهل لنا حزنه ان شاء الله و السلام. ما امیدواریم که خدا کارها را بر ما سهل کند و مشکلات را حل کند، ما راه خودمون بریم. سهل ابن حنیف نگران نباش. پس تا اینجای بس چی شد؟ دیگه زمان اجازه نمیده. تا اینجا چی شد؟ اگر این چهار حالتی که گفتم، اون حالتی که حاکم حق خواه است، مردم جو قالب هوا خواهن، دنیا خواهن، نمیخوان با اون حق همراه بشن، اینجا چه کند؟ لذا امیرالمؤمنین با همه اون سوابق، شما ببینید چه کردن با این امیرالمؤمنین. عظمت علی همین بس. اولا در 23 سال پیغمبر کدوم فرد در بین اصحاب پیغمبر بعد از پیغمبر به اندازه علی برای اسلام در این 23 سال رنج برده؟ به گفته دوست و دشمن. یه نمونش در جنگ احد 80 زخم بر بدنش وارد شده، زخمهایی که بعضی تکه های بدن حضرت رو تاریخ میگه کنده شده بود، سر جاش گذاشتن، اینا رو بستن تا برگرده که فاطمه زهرا سلام الله علیها مدت ها پرستاری و چه میکرد. 64 بار تو جنگ احد علی به زمین افتاد و بلند میشد، جبرائیل هم فریاد میزد به پیغمبر ناد علی مظهر العجائب تجد هون لک فی النبائب. 64 بار پیغمبر تو جنگ احد فریاد زد یا علی، علی هم از اونجا جواب میداد. در جنگ خندق چه کسی غیر از علی در مقابل عمرو بن عبدود استاد که فرقش به کلی شکافته شد و جبرائیل بین آسمان و زمین فریاد زد لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. چه کسی غیر از علی ابن ابی طالب بود که وقتی عمرو بن عبدود خندق رو پرید این ور اومد، هل من مبارز میگفت؟ احدی جرأت نکرد. امیرالمؤمنین اومد جلو، یا رسول الله اجازه بدید من به میدان برم. پیغمبر اشک از چشمانش ترازیر شد، دست به آسمان بلند کرد، برزل ایمان کله معشر کله، بعد گفت خدایا اگه میخوای در روی زمین عبادت بشی علی را یاری کن. چه کسی به اندازه علی ابن ابی طالب همه مشکلات زمان پیغمبر رو تحمل کرد، جای پیغمبر خوابید، مصائب رو خرید. اما بعد از پیغمبر چه کسی تحمل داره به خاطر دین و خدا سیلی همسرش رو تحمل کنه؟ مونتگریوات یه مستشرق آلمانیه، مسلمون هم نیست، میگه من عظمت علی رو اینجا فهمیدم. وقتی در دوران خلافت بود خبر رسید یک زن در انبار شهر مرزی عراق و سوریه به دست عمال معاویه، یک زن یهودیه بهش ستم روا شده و خلخال از پاش دزدیدن کندن، حضرت منبر رفتن در کوفه خطبه خوندن، فریاد زدن، فرمودن اگر از این غم بمیریم جا داره. یک زنی که تحت حکومت ما بود ولو یهودیه به او ظلم شده. میگم وقت چطور راجب حضرت زهرا انقدر سکوت کرد؟ چون دید حق در خطره، به خاطر حق. اجازه بدید یه تذکری رو عرض کنم، زمان داره میگذره، بعد بریم ادامه بحث. خب شما عزیزان دیگه آشنایید، ما سالی دو روز دسته داریم، نه تبل داریم، نه زنجیر داریم، نه بعضی. ما فقط میاییم به عنوان یک شعار دینی تو خیابون اعلام کنیم. در دنیای امروز هم میدونید با ماهواره ها و غیره و همه اینها منعکس میشه. ما همون جوری که بارها اصرار داریم رو شعور، یه دردی که من 30 و چند سال دارم داد میزنم و چه نوشته هام، چه گفته هام، چه تمام بحث های مختلفی که تا کنین ایران و خارج از ایران داشتم، آقا جلسات شعوری باشه، جلسات شعوری باشه. اینقدر به احساسات دلخوش نکنید، اینقدر وقت جلسات رو به مسائل حاشیه‌ای سرگرمی ها نگیرید که یه عده بگن آقا کجا قشنگتر میخونن، کجا قشنگتر نمیدونم سینه میزنن، کجا قشنگتر غذا میدن. بابا جلسات باید مطلب داشته باشه، جلسات باید مبانی فکری رو بالا ببره. اینا همه جای خودش درست، اما یه جاهایی هم شعار لازمه. ما میگیم که یه علی داشتیم، اینقدر مظلوم بود. آقا چرا علی رو شبانه دفن کردن؟ چون خوارج میخواستن بدن مولا رو هم از قبر بکنن، جسارت کنن. اما ما بعد از 1400 سال میایم تو خیابون داد میزنیم. ببینید هنوز چقدر دشمنی میکنن. نمیدونم صبح بعد از اذان صبح شبکه 1 تلویزیون یه چند دقیقه از اذان میگذره، برخی از افرادی که از کشورهای مختلف، اینا شیعه نبودن شیعه شدن یا مسلمان نبودن مسلمون شدن، اومدن ایران تو جامعه المصطفی دارن تحصیل میکنن، با اینها یه صحبت کوتاهی میکنه. اینا امروز گذشته صبح بعد از نماز یک خانم، صبح هم بعد از آن نماز یک خانم اندونزیایی، اگر کسی گوش کرده، اومد. من اینو مقیدم قبل از اینکه از آن بخونم، این 4-5 دقیقه است ببینم اینا چی میگن. یه خانم اندونزیایی گفت من اندونزی بودم، ما شیعه نبودیم ولی مسلمان بودم و دیدم که یه بحثایی راجع به شیعه و ایران هست، علاقمند شدم یه سفر بیام ایران ببینم اینا چی میگن. رفتم دانشجو بودم، به مدیر گروهمون گفتم من میخوام یه چند ماهی برم ایران یه مطالعاتی بکنم و برگردم. گفت به یه شرط برو برگرد، اگه میخوای برگردی بیای دانشگاه ادامه بدی. گفتم چه شرطی؟ گفت راجع به علی ابن ابی طالب هیچ کتاب نخونی و از اساتید اونجا راجع به علی هیچی نپرسی، اگه راجع به علی هم هرچی خواستن به تو بگن اصلا گوش ندی. و این من بیشتر حساس کرد. همین امروز صبح داشت میگفت اونجا اول از اون آقا پرسید آخه چرا؟ مگه علی خلیفه چهارم مسلمین نیست؟ مگه علی داماد پیغمبر نیست؟ گفت نه، اونا میگن علی خداست، اونا بعضیاشون هم میگن قرار بود پیغمبر علی بشه و خدا اشتباه کرده نبوت رو به پیغمبر اسلام داده، لذا پیغمبر رو میکوبن علی رو بالا میبرن. گفت من با این حالت وارد ایران شدم. بعد رفتم سراغ اساتیدی سوال کردم کتابا، بعد منقلب شد. گفت برگشتم رفتم سراغ اون استاد، گفتم آقا چرا دروغ میگید؟ چرا در دنیای فکر و علم امروزه هنوزم به قول اون شاعر آنان که دل تو را شکستن در دوره ما هنوز هستن؟ آقا چرا؟ گفت که مگه من نگفتم گوش نده؟ گفت من به همین جهت رفتم گوش کردم و شیعه هم شدم. ببینید هنوز که هنوزه این خدشی که در مقابل حق نمیخواد تسلیم بشه، ببینید دارن چه میکنن. حالا ما فردا میایم تو خیابون میگیم نذاشتین علی رو شب دفن کنید، حالا ببینید این جوونا چه آقایون چه خانمها چجور داد میزنن. مظلوم علی، یعنی میخوایم به دنیا اعلام کنیم ما واستادیم. به خود علی قسم، آرزوم اینه خونم در راه دفاع از این حق مسلم الهی به زمین ریخته شود تا بگم الحمدلله که از جانم هم در راه علی تونستم بگذرم. ولذا انشالله این ساعتی که اعلام کردن، من که با اعتقاد راستین که یک عمل خداپسندانه است این کار رو خواهم انجام داد. ما روز عاشورا حتی دسته نداریم، برای که الحمدلله شعار فرابانه، ولی روز شهادت حضرت زهرا و شهادت امیرالمؤمنین باید این عظمت شعاری رو در جامعه نشون بدیم. و از خانم هام تقاضا دارم به احترام حضرت زهرا تصور کنن دارن تشییع جنازه امیرالمؤمنین میکنن با رعایت حجاب و جنبه‌های خاص اخلاقی و نظمی که اگر ماهواره‌هاشون میدن که میدن، یا اگر تو خیابون هر کی رد میشه بفهم شیعیان امیرالمؤمنین عزاداریشون هم چقدر موقر و حساب شده و جنبه‌های فرهنگی داره ان شاء الله. خب حالا این امیرالمؤمنین چقدر برای دفاع از حق و حق خواهی باید سیلی خوردن همسرشو ببینه، صدق شدن بچهشو بین در و دیوار ببینه. آخه چه کسی به اندازه علی حق به گردن اسلام داره که 23 سال دوران بعثت پیغمبر همه رنجها رو ببره، 25 سال دوران خانه‌نشینی چه رنجها که بفرماید استخوان در گلو خار در چشم، بعدش هم که با فرق شکافته و دفن شبانه از دنیا بره، زینبشو اسیر کنن، امام مجتباشو جنازهشو تیرباران کنن، امام حسینشو سر و بالای دار کنن، بچه هاشو در کربلا اربن اربا و قطع قطع کنن، اما بازم وقتی پیغمبر به امیرالمؤمنین میگه علی جان در ماه رمضان فرق سرت شکافته میشود، محاسنت به خون سرت خضاب میشه، بگه یا رسول الله آیا با دین سالم؟ او که میدونه آیا با دین ساله. حالا توی کوفه خبر رسید که علی شهید شد، بچه یتیمایی که علی می اومد به اینها رسیدگی کنه، اینا همه با گریه آمدن. طبیب گفت این شمشیر زهراگین بوده، بدن مسموم شده، بهترین غذا شیره، بچه یتیما کاسه شیر اومدن پشت در، اون میگفت شیر منو به علی بدید، اون یکی میگفت کاسه شیر منو به علی بدید، حالا یه کاسه شیری برای علی آوردن. تا چشم حضرت به این شیر افتاد فرمود که حسن جان به ابن ملجم هم دادی؟ حالا مثل امشبی تو بستره، بچه های من بیاید میخوام وصیت کنم، علی داره وصیت میکنه، حسنین بالا سر بستر امیرالمؤمنین دست راست و چپ نشستن، زینبین یک کمی پایین تر این ور اون ور نشستن، اما همه جا ادب و رعایت میکنه. یه وقت دیدن یه جوان 13 ساله این صورتشو گذاشته کف پای امیرالمؤمنین پایین بستن، امیرالمومنین چشمی باز کردن، عباسم بیا بالا. دست حسین رو گذاشتن تو دست عباس، بچه های فاطمه رو به شما میسپرم عباس جان، عباسم چنان برادری کرد که یه جای امام حسین روز عاشورا دست به کمر گرفت، وقتی از کنار علقمه می اومد دیدن دست به کمر گرفته، حسین کمرش خم شد.